به نام خدا و سلام، من حسین توکلی هستم و این هوپوکست 17 همه که دارید میشنوید. امروز میخوایم درباره قدرت و تأثیر باورها توی زندگی صحبت بکنیم. بابا همراه باشید. اسپانسر این قسمت و این اپیزود برند هوپوه. هوپو اولین فرانچایز اصولی توی ایرانه. این برند ممتاز و برگزیده اولین و نخستین مرکز تخصصی خدمات زیبایی آقایون رو تأسیس کرده تا آقایون هم بتونن خدمات مربوط به زیبایی و سلامت رو به شکل یک جا و با استاندارد خیلی بالایی دریافت کنن. هوپو با هدف حال خوب برای همه، خدمات زیبایی آقایون رو توی محیطی آروم، شایسته و لاکچری ارائه میکنه. توی مراکز هوپو، خدمات توی دو تا بخش زیبایی و زیبایی پزشکی ارائه میشه. توی بخش زیبایی هوپو روم ها خدماتی مثل ترمیم مو، مانیکور و پدیکور ناخون و خدمات ویژه دیگه رو ارائه میکنن. بد نیست بدونید هوپو با محصولی به نام پروتز مو و ارائه خدمات ترمیم مو توی مراکز زیر مجموعش تحولی در زمینه زیبایی مردان پدید آورده. بخش دوم خدمات هوپو خدمات زیبایی پزشکیه. هوپو با حساسیتی که توی ارائه بهترین ها داره به سراغ کوترا که بهترین و محبوب ترین برند پزشکی زیبایی در جهان رفته. بخش زیبایی پزشکی هوپو با ارائه خدماتی از قبیل درمان جای جوش، لک، جوانسازی و تناسب اندام و با مجموعه ای از پرسنل ماهر و کادر آموزش دیده منتظر شماست. با هوپو چهره خودت رو بساز. همونطوری که گفتم موضوع این پادکست درباره باورهاست و اینکه باورها تو چه سنی شکل میگیرن و چطوری روی رفتار و دنبال اون روی زندگی آدمها تأثیر میذارن. بعضی از آدمها سعی دارن که با تغییر شرایط خودشون باعث بهبود وضعیت زندگیشون بشن. علم یوگا معتقده که آدمها اون چیزی که از زندگی درک میکنن هیچ ارتباطی با شرایط خارجی نداره، یعنی حوادث محیطی، حوادث اجتماعی، خانوادگی و چیزهای دیگه. منظور از این گفته اینه که تجربیات و حوادث بیرونی نیستن که زندگی انسان رو تشکیل میدن، بلکه باورای انسان مثل یه فیلتر در مقابل چشمش قرار میگیره و فرد از ورا و پشت اون به همه چیز نگاه میکنه. در نتیجه هر زمانی که با دردی توی زندگیش روبرو بشه باید بدونه که این باورها و برداشتای خود اون هستن که براش این نارضایتی و این رنج و ناراحتی رو به وجود آوردن، نه وقایع بیرونی. باورهای هر آدمی دیدگاه‌های اون آدم راجع به مسائل مختلفه که به نظر خودش واقعیت مطلقه. یعنی آدم‌ها نمیتونن این مسئله رو قبول کنن و باور کنن که اون چیزی که به عنوان واقعیت به اون معتقدن فقط یه دیدگاهه و یه نقطه نظره و آدمای دیگه به خاطر دیدگاه‌های مخصوص به خودشون میتونن درکشون و تجربهشون کاملاً متفاوت با همون موضوع باشه. باور آدم‌ها به قدری به عدسی نگاهشون نزدیکه که آدم‌ها نمیتونن این مسئله رو درک کنن و قبول کنن که باور اونها لزوماً حقیقت مطلق نیست. علاوه بر تمام این مواردی که گفتم، برای آدم‌ها خیلی ناراحت کننده است اینکه یه نفری قصد داشته باشه برای تغییر باورها بهشون کمک بکنه. یکی از بزرگترین مقاومت‌های آدم تغییر دادن باورهای قدیمیه. به این مثالی که میزنم توجه کنید. فرض کنید که از اول تولد یه فیلتری به رنگ قرمز جلوی چشمای شما قرار گرفته. بعد شما از زمانی که چشمتون رو به این جهان باز کردید تا الان همیشه دنیا رو از پشت این فیلتر قرمز نگاه می کردید. حالا اگر یک روز یک نفر دیگه بیاد به شما بگه که همه چیز قرمز نیست، همه چیز سبزه، شما چه پاسخی به اون آدم می دید؟ آیا اصلاً می تونید عقیده ی اون آدم رو درک بکنید؟ مسلماً اگر یک آدم تمام عمرش رو دنیا رو به یک رنگ دیده باشه، نمیتونه رنگ دیگه‌ای رو تشخیص بده. بعدش از اونجایی هم که دیدگاه خودش رو حقیقت مطلق میدونه، حاضر به پذیرش عقیده و دیدگاه‌های دیگه‌ای هم نیست. حالا بیاید به جای اون فیلتر قرمز و لنز قرمز، فیلتر باورهامون رو جایگزین کنیم. باورهایی مثل بی‌ارزش بودن، کمبود اعتماد به نفس، زشت بودن، چاق بودن، نالایق بودن و ناموفق بودن، یا طرف دیگرش باور به موفقیت، سلامتی، خوششانسی و چیزای دیگه. پس باورها دیدگاه‌هایی هستن که انسان به صحت اونها بی اندازه ایمان داره. همونطوری که گفتم، عوامل و شرایط خارجی بانی خوشبختی یا بدبختی آدم‌ها نیستن. باوری که از پشت اون به جهان نگاه میکنیم تعیین کننده ی سعادت یا رنج ماست. اشکال بیشتر انسانها تو رسیدن به خوشی، سعادت و از بین بردن رنج اینه که سعی دارن با تغییر دادن شرایط خارجی از خودشون به خوشی دست پیدا کنن و برسن. فرض کنید که یک شخصی تو میدون شهر با همسر ایدئال خودش آشنا شده و یه شخص دیگه تو همون محل با خبر فوت پدرش مواجه شده. حالا هر دوی این آدما درباره این محل خاص، درباره این میدون، یه احساس و دیدگاه مخصوص به خودشون دارن که البته هیچ ارتباطی هم با واقعیت این محل نداره. اما اشکال آدما چیه؟ اینه که وقتی احساس ناخوشایندی پیدا میکنن، سعی میکنن با تغییر محیط این احساس ناخوشایند رو رفع کنن. تلاش کردن برای تغییر شرایط به نیت رسیدن به سعادت و آرامش نتیجه جز ناکامی در پی نداره، خیالتون راحت، چون کیفیت زندگی هر آدمی مربوط به باورها و ذهنیات اون آدمه. باورهای انسان قدرت خیلی زیادی دارن. با توجه به مرحله تأثیرگذاری باورها که تو ادامه هم میخوام بهش اشاره کنم، به قدرت باورها میرسید و پی میبرید. اولش باید دیدگاه یا باورهایی رو بگم که باعث بروز افکار میشن. افکار احساسات رو ایجاد میکنن و به خاطر بروز احساسات بدن یه پروتئینی به نام نوروپیتاید رو به داخل خون ترشح میکنه که خودش رو به سلولهای بدن متصل میکنه و ساختار اونها رو تغییر میده. همینطور افکار آدم تو ذهن ناخودآگاه که کنترل 70% پندار، گفتار و رفتار انسان رو تحت نفوذ داره رسوب میکنه. به این معنا که بخش عمده‌ای از وجود آدم‌ها که شخصاً از اون آگاهی ندارن تحت نفوذ باورهاش قرار داره. به عنوان مثال، تکرار رفتار و گفتار پدر مادرها از طرف فرزندانشون به صورت ناخودآگاه شکل می‌گیره و صورت می‌گیره. باورهای آدم‌ها قدرت خیلی زیادی دارن. با توجه به مراحل تأثیرگذاری باورها که تو ادامه هم بهش اشاره می‌کنم، به قدرت این باورها می‌رسید و پی می‌برید. اما یک عنوان بسیار مهمی که داریم چرخه باورهاست. اون چیزی که تو ادامه میخوام براتون بگم مراحلیه که تمام آدم‌ها خواسته یا ناخواسته تو زندگیشون دارن پیاده میکنن. مرحله اول چیه؟ واقعه. همه اینا رو توضیح میدم خدمتتون. مرحله دوم برداشت، مرحله سوم باور، مرحله چهارم رفتار، مرحله پنجم نتیجه و مرحله ششم گفتن جمله دیدی گفتم. چرخه با یک واقعیت تو زندگی شروع میشه. حالا هر واقعی میتونه باشه. بروز واقعیت منجر به برداشت شخصی از اون میشه. تکرار هر برداشت باوری در ارتباط با اون موضوع رو شکل میده. باور آدم‌ها رفتارهای اون رو تحت تأثیر قرار میدن و بعدش باعث پیدایش نتایجی توی زندگی میشن که اینها موجب زده شدن مهر تایید به باورهاست. در واقع باورهای انسان طوری عمل میکنن تا رفتار انسان باعث شکل دهی نتایجی باشه در جهت تایید باورها. به یه مثالی که میخوام بزنم و شرح بدم این مطلب رو توجه بکنید. یه پسر بچه‌ای هست که مادرش تو سن 5 سالگی اونو ترک کرده و از پدرش هم جدا شده و با یه شخص دیگه‌ای داره زندگی میکنه. این همون واقعه یا مرحله اولیه که گفتم. برداشت این پسر کوچیک از واقعه اینه که حتما مادرش دوستش نداشته و به همین دلیله که ترکش کرده. این یعنی مرحله دوم و برداشت. پدر اون بچه مدام باهاش تکرار میکنه که زنها خائنن، بیوفان و غیر قابل اعتمادن و اصلا به طور کلی نمیشه به خانومها و به زنها اعتماد کرد و بهشون عشق داشت. اینجا مرحله تکرار یا مرحله سوم داره اتفاق میفته. حالا خواسته یا ناخواسته این برداشت باوری بر عدم وفاداری و غیر قابل اعتماد بودن زنها رو تو ناخودآگاه این کودک حک میکنه و اینجا مرحله باور اتفاق میفته. این باور منجر میشه که اون پسر تو بزرگسالی قدرت اعتماد به هیچ زنی رو نداشته باشه و نتیجه‌ای که اتفاق میفته اینه که رفتارهایی از خودش نشون میده که باعث فراری دادن زنها و دخترها میشه. به عنوان مثال به خاطر حس عدم اعتماد به زنها مدام اونها رو کنترل میکنه، بازجویی میکنه، محدودیت‌های ناخوشایند براشون درست میکنه و حریم شخصی اونها رو به هم میزنه. اینجا مرحله رفتار داره شکل میگیره، اما مرحله های دیگه ای هم هست. این برخورد تا جایی ادامه پیدا میکنه که شخص مقابل اون رو ترک میکنه و اینجا مرحله نتیجه داره اتفاق میفته. از اونجایی که این آدم آگاه نیست که عامل این اتفاقات و عملکردهای ناخوشایند خودش بوده، باور خودش رو تایید میکنه که همونطوری که همیشه فکر میکرده زنها وفادار نیستن و قابل اعتماد نیستن و این جمله دیدی گفتم رو با خودش تکرار میکنه. دیدی گفتم نمیشه به زنها اعتماد کرد. دیدی گفتم زنها قابل اعتماد نیستن. دیدی گفتم زنها وفادار نیستن. شاید این آدم تو میانسالی به این نتیجه برسه بعد از جستجو و روانکاوی‌های متفاوت که عامل اصلی واقعه پدرش بوده که با بدرفتاری با همسر خودش اون رو وادار به ترک خونه و فرزندش کرده و همینطور به این مسئله برسه که جدایی از فرزند دردناکترین واقعه تو زندگی هر مادریه. تمام ما آدم‌ها باورهایی از این قبیل رو تو پس ناخودآگاه خودمون داریم که رفتار ما رو تحت شعاع قرار میده. پس اگر آگاه نباشیم، برداشتای نادرست دختر یا پسر بچه درون ما فرمون زندگی امروزمون رو به دست میگیره و اون رو به باد میده. طفل درون همه ما سعی میکنه با ایجاد شرایطی صحت و سلامت باورهای خودش رو به اثبات برسونه. اون چیزی که هر کدوم از ما باید بفهمیم اینه که برداشتای شخصی ما واقعیت مطلق نیستن، که البته خود این مسئله سخت ترین چالش تو روانکاوی و رشده. شروع سفر عرفان و مسیر خودشناسی از لحظه‌ای که باورهای شما به قدری نتایج ناخوشایند رو تو مسیر زندگی شما رقم بزنه که دیگه قادر به کنترل و مقابله با اونها نباشید و این باورها در حال کشتن و نابودی شما باشن. یعنی مثلا مردی که طفل درون اون به زنها اعتماد نداشت به قدری با رفتارهای ناشی از باور خودش باعث فرار اونها بشه که بعد از داشتن طلاق و چندین ازدواج و رابطه عاطفی ناموفق یهوی خودشو تنها و درمونده ببینه. معمولا آدمها تو چنین لحظه‌ای بالاخره تسلیم میشن و اعتراف میکنن به اینکه دیگه نمیدونن باید چی کار بکنن و سجده میکنن و از خدای خودشون تقاضای کمک میکنن. البته درست تو همین لحظه است که کمک میرسه، چون تو این لحظه منیت خودش رو تسلیم کرده و کنترل زندگی رو به دستان هستی سپرده. شما هم به عنوان تمرین میتونید حوادث زندگی خودتون رو تو این جدولی که گفتم قرار بدید و ریشه باورهاتون رو بفهمید. حالا یه سوالی به وجود میاد، اونم اینه که چطوری و چگونه باورها تو زمان کودکی شکل میگیرن؟ آدم ها از زمان تولد تا حدود 5 سالگی باورهای اصلی خودشون رو نسبت به زندگی پیدا می کنن. برای بچه ها یا کودکان پدر و مادر خدایانش محسوب میشن که هر چی از اونها رو مشاهده بکنن یا بشنون یا ببینن به عنوان واقعیت مطلق فرض می کنن و قبول می کنن. یعنی بچه ها تا 5 سالگی هیچ گونه سنجش و قضاوتی نسبت به رفتار والدین خودشون ندارن و فقط میخوان همه رفتار اونها رو تقلید کنن. در نتیجه تمام رفتارهای والدین به یه الگوی برای تقلید کودک تبدیل میشه. این وسط بزرگسالان دیگه هم هستن که کودک تو حین رشد کردن تو معاشرت با اونهاست و اینها چارچوبهای رفتاری رو برای کودک شکل میدن. یه گروه دیگه از باورهای دوران کودکی ما از جامعه به آدم ها منتقل میشه. یعنی استانداردها و سنت‌ها و فرهنگایی که تو هر جامعه‌ای وجود داره منبعی میشه برای القاء باورهای متعدد به کودک. به این مثالی که میخوام بزنم دقت کنید. اولین بار که درباره یه زن بی‌حیای مطلب شنیدید کی بوده؟ هیئت قضات این حرف رو درباره چه کسی و بنا به چه رفتاری به اون نسبت داده؟ چنین جملاتی تو سنین حدود 5 سالگی تو ذهن انسان معانی مشخصی پیدا می‌کنن که به مرور زمان به ناخودآگاه انسان رسوب میکنن و رفتار اون رو تحت کنترل در میارن. به این معنی که مثلا به طور ناخودآگاه به زنان اجازه ابراز رفتاری که اون رو بی حیا معرفی میکنه نمیده. باید بگم که ضمیر ناخودآگاه تو ارتباط با هر موضوعی رفتار، گفتار و حتی پندار رو از فیلتری که تو کودکی تعریف کردیم میگذرونه. تموم اون چیزی که تا به اینجا بهش اشاره کردیم حقیقتیه که در وجود تمام انسان‌ها در جریانه. یه روندی تحت عنوان گفتگوی درونی توی ذهن همه انسان‌ها وجود داره. حالا سعی کنید که به یاد خودتون بیارید که آیا توی طی روز جملاتی هستن که دائما توی گوشی یا ذهن شما در حال زمزمه شدن و تکرار باشن؟ آیا وقایعی وجود دارن که چاشنی این گفتگوهای درونی شما باشه؟ گفتگوی درونی به 2 صورت یعنی تصاویر و صوت تو ذهن انسان خودنمایی میکنه. یعنی یا صدایی در قضاوت رفتار خودتون میشنوید یا تصویری از اون قضاوت توی ذهنتون ظاهر میشه. به جملاتی که دائما تو زمان کودکی یا تو خونه میشنیدید دقت کنید. جملاتی راجع به هر کدوم از جنبه‌های زندگی، یعنی پول، ثروت، حرفه، تحصیلات، ارتباط معنوی، وضعیت روحی عاطفی، وضعیت جسمانی و سلامتی، یا شاید جملاتی در مقایسه شما با یک کودک دیگه و چیزای دیگه. سعی کنید این جملات، تصاویر و همینطور آدمایی رو که با اونها مورد مقایسه قرار گرفتید رو به یاد بیارید. به چند تا نمونه از این جملات اشاره میکنم. نمیشه از راه حلال ثروتمند شد. بعد خنده گریه است. ما تو خانواده هم مطرب نداشتیم. بلند خندیدن زن بی آبرویی، بی حیاییه. مستقیم تو چشمای جنس مخالف نگاه نکن، این یعنی بی حیایی. و هزاران هزار جمله از این قبیل که توی فرهنگ، جوامع و خانواده‌های مختلف به شکل‌های متفاوت وجود داره. تمامی این جملات حالا به باورهای قدرتمند تو ذهن شما تبدیل شده. در ضمن باید اضافه کنم که قوی‌ترین باورها در ارتباط با این زمینه هاست: رابطه جنسی، پول، خدا و در نهایت باوری که نسبت به خودمون و ارزش ذاتی خودمون داریم. اینکه آیا خودمون رو دوست داشتنی، با ارزش، زیبا و چیزای دیگه میدونیم یا نمیدونیم. موضوعاتی که گفتیم بیشترش مسائلیه که خیلی چالش برانگیزه در بین جمع آدم‌ها. اگر قصد دارید و اگر این نیت رو دارید که میزان اعتماد به نفس خودتون رو بسنجید و اصلا بدونید که چقدر اعتماد به نفس دارید، به این موضوعی که میگم دقت کنید. هر موقع کسی از شما، از خوبی شما، از حسن شما تعریف کرد، آیا میتونید خیلی راحت و خیلی آروم به حرف شخص مقابل گوش بدید یا نمیتونید؟ اینکه دست پاچه میشید یا نمیشید، یا تعریف اون آدم رو با جمله‌هایی مثل چشم شما قشنگ می‌بینه، خوبی از خودتونه و جمله‌های این شکلی پس می‌زنید. در حقیقت کمتر آدمی وجود داره که در مقابل تعریف و تمجید دیگران بدون اینکه حس غرور داشته باشه یا شرمندگی به سادگی تشکر کنه. اگر که ما اعتماد به نفس داشته باشیم و یک نفری از ما تعریف کنه، نه نیاز داریم که شرمنده بشیم و نه نیاز داریم که حس غرور بهمون دست بده. می‌تونیم به راحتی ازش تشکر بکنیم. موضوع دیگه‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم ذهن ناخودآگاهه. به عقیده علم یوگا انسان 3 لایه ذهنی داره. ذهن برتر که منشأ بصیرت یا هوش و شعور بالا و همینطور مرکز حس ششمه. جایگاه این ذهن در جمجمه انسان نیست، بلکه یه حوزه الکترومغناطیسی بالای جمجمه است و مربوط به بدن انسان نمیشه. یعنی نمیشه خیلی مادی نگاه کرد و جایگاهی براش در نظر گرفت. اما همونطوری که قبلا هم گفتیم، قدرت‌های برتر انسان مثل حس ششم، تلپاتی، خوندن ذهن دیگران و چیزای دیگه از این ذهن منشأ می‌گیره و نشأت می‌گیره. ذهن میانی، خرد یا ذهن عقلانی آدمه و لایه سوم و زیرین ذهن ناخودآگاهه. ذهن ناخودآگاه انسان ضمیریه که قدیمی‌ترین خاطرات، احساسات و اصلی‌ترین باورهای اون رو توش ثبت و ضبط می‌کنه. به همین خاطرم برای از بین بردن باورهای آزاردهنده خودمون باید به این ذهن مراجعه کنیم، یعنی همین ذهن ناخودآگاه، و برداشتای شخصی دوران کودکی از حوادث رو مورد بررسی قرار بدیم و تغییرش بدیم. برای تغییر زندگیتون نیاز به درمانای طولانی و مرور بیش از حد حوادث دوران کودکی نیست. فقط کافیه به برداشتای زمان کودکی خودتون برسید و اون رو تغییر بدید. به عنوان مثال، یه پدری بوده که بدخلق بوده، بی‌حوصله بوده، بد اخلاقی می‌کرده. کودک تصور می‌کرده که علت بی‌توجهی پدرش بهش بی‌ارزش بودن اونه و این باور رو توی تمام عمر خودش به دوش کشیده. تو مواجهه با این مسئله شخص باید به طور مرتب به برداشت دوران کودکی خودش رجوع کنه و از خودش سوال کنه که آیا واقعا علت سرد بودن رفتار پدرم با من بی ارزش بودن من بوده؟ اگر پیگیری بکنه، بازبینی بکنه و برداشت خودش بپردازه، خیلی زود به این نتیجه میرسه که برداشتای کودکیش هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. در ضمن اگر به این نتیجه شما هم برسید که رفتار غلط شخصی تو کودکی شما باعث شکلگیری برداشتی توی ذهنتون شده، در صدد عیب‌جویی یا انتقام از اونها نباشید. یه اتفاقی که اینجا میفته اینه که ما به این نتیجه میرسیم که رفتار غلط یه آدمی، یه شخصی تو کودکی ما باعث شکلگیری برداشتی توی ذهنمون شده. بعد کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ اینه که بریم عیب‌جویی بکنیم یا انتقام بگیریم. اینجا نیاز نیستش که این کار رو بکنید. فقط یک کم کنجکاوی بکنید و سعی کنید که زندگی گذشته اون آدم رو زیر ذره بین بذارید و بفهمید که تو دوران کودکی با اون آدم چه رفتاری شده، از چه کمبودایی رنج می‌برده و تو چه محیط و تو چه شرایطی پرورش پیدا کرده. اگر دقیق مشاهده کنید می‌بینید که رفتارای نادرست نسل به نسل تو خانواده، جامعه و فرهنگای مختلف وجود داره و عملاً نمیشه شخص یا عاملی رو مسبب اونها بدونیم. علاوه بر این، با حضور توی جمع و شرکت تو جلسات گروهی روانکاوی و مشاوره به این مسئله میرسید که موضوع شما به هیچ عنوان خصوصی نیست و همه آدم‌ها به شکل‌های مختلف از یه مشکل واحد دارن رنج می‌برن. زندگی همه ما قابلیت جای گرفتن توی اون چرخه‌ای که گفتم رو داره. برای همه ما وقایع اتفاق افتاده که با ذهن کودکانه خودمون برداشتی از اون کردیم، بعد اون برداشت‌ها رو به باور تبدیل کردیم و باورها رفتارهامون رو تحت شعاع قرار داده و نتیجه‌ای که به دست اومده اینه که باورهای قدیمیمون تصدیق شده. اون چیزی که هر کدوم از ما به عنوان زندگی شخصی خودمون قلمداد می‌کنیم به هیچ عنوان زندگی شخصی نیست. بازی خداوند با آدم‌ها به این شکله که اون رو درگیر این چرخه باور می‌کنه تا به انسان ثابت کنه که برداشتش حقیقی نیست و هیچ وقت وقایع زندگی از ارزش انسان نمی‌کاهه و کم نمی‌کنه. این چرخه بالاخره یه روزی باعث میشه که آدم‌ها از دردمند بودن خسته بشن و تو راه رسیدن به شادی و سعادت خودشون قدم بردارن. مطلب جالب توجهی که باید بهش اشاره بکنم اینه که باورهای قدیمی ذهن ناخودآگاه منجر میشه به پیدایش باورهای جدید تو ذهن انسان. مثلا اگر تو خانواده فقیری رشد پیدا کرده باشید، ممکنه امروز با داشتن یه ثروت کلان همچنان و همونطوری نوعی نگرانی برای روزهای قحطی و تنگ دستی داشته باشید. یعنی اولین باورها به طور ناخودآگاه هنوز بر رفتار امروزمون تأثیر گذارن. برای رسیدن و دست پیدا کردن به باورهای ذهنیتون به جزئیات رفتار خودتون دقت کنید. مثلا به مقدار خمیر دندونی که روی مسواک میذاری توجه کنید. آیا کمه یا زیاده؟ شاید خنددار به نظر برسه ها، ولی این رفتار آدم ها کاملا مربوط به باورهای اون آدم به فراوانی یا قحطی نعمته. هر تفکری که تو ذهن عقلانی شکل بگیره تو ذهن ناخودآگاه انسان ثبت میشه. یعنی ذهن ناخودآگاه همیشه در حال گوش دادن به افکار انسانه. این افکار رو دائما به عنوان دستور قبول میکنه و اجرا میکنه. در ذهن برای ناخودآگاه تفاوتی بین افکار تکراری و جدید وجود نداره. اون هر داده ای رو فقط بدون بررسی ثبت میکنه. پس به همین خاطره که هر فکری که بیشتر تو ذهن آدم تکرار شده باشه عمیق‌تر تو ناخودآگاهش رسوخ میکنه و رسوب میکنه. علاوه بر اینها این ذهن ناخودآگاه ترجیحی به مثبت یا منفی بودن فکرهای وارد شده هم نداره. پس با این توضیحاتی که دادم مسئولیت سنگین انتخاب افکار درست بر عهده انسان قرار میگیره. یوگا به ذهن انسان متذکر میشه که همیشه متوجه افکاری که از ذهنش در حال عبور هستن باشه، چون هر فکری که اجازه عبور از ذهن داشته باشه تو ناخودآگاه به عنوان یک دستور ثبت میشه و بعد از اون رفتار انسان رو طبق این افکار برنامه ریزی میکنه. به زبون ساده تر بخوام بگم ناخودآگاه انسان یک غلام حلقه به گوش و آماده به خدمته که به تمام فرامینی که انسان داره بله میگه و اطاعت میکنه. پس این بستگی به خود آدم داره که چه دستوری بهش بده. برای کنترل ناخودآگاه خودتون کافیه به طور مدام افکار مثبت و سازنده رو به خودتون تکرار کنید. مخصوصا زمانهایی که به طور عادی هرز رفته محسوب میشه و زمانهای پرتی محسوب میشه، مثل صف بنزین تو تاکسی تا مقصد برسید، پشت چراغ قرمز، تو صف بانک، توی ترافیک خیابون یا جاهای دیگه، خیلی مناسبه که به این فکرها بپردازید. میتونید افکار مثبت رو به صورت ذکر و با کمک تسبیح مرور کنید. به عنوان مثال میتونید با خودتون تکرار کنید: من روز به روز سالمتر، خوششانستر، پولدارتر و چیزهای دیگه میشم. جملات رو باید برای خودتون شخصی کنید، یعنی اونطوری که براتون تأثیر گذاره انتخاب کنید. فقط یه نکته که باید دقت بکنید اینه که جملات شما تو زمان حال تعریف شده باشه. در غیر این صورت ناخودآگاه شما اون رو نمیپذیره. هوپوکست 17 به پایان رسید. ممنون که ما رو شنیدید و ممنون که با ما همراه بودید. توی هوپوکست بعدی، یعنی هوپوکست 18، میخوایم درباره مقابله با انسانهای آرزوکش صحبت بکنیم. خیلی فکر میکنم که موضوع جذابی باشه براتون. امیدوارم که تو اون برنامه هم با ما همراه باشید. هوپوکست رو هر پنجشنبه یک بار میتونید روی اپلیکیشن های پادگیر و همینطور از کانال تلگرامی که به اسم خودش هست دانلود بکنید و برای دوستاتون بفرستید. همینطور صفحه هوپوکست رو هم توی اینستاگرام میتونید فالو بکنید. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
Shanti, shanti, shanti.